ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت این کشور در ایران فردا به تهران می رود. حسن روحانی می گوید ایران آماده همکاری یا ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آنچه اتهامات و ادعاهای باراک اوباما نامید انتقاد کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها رو بشنوید و پس از اون شنونده دومین شانس شنیدن برنامه دریچه خواهید بود. فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت این کشور در ایران فردا یک شنبه به تهران می رود. این نخستین سفر یک وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران در 10 سال گذشته است. مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت قرار است پس از بازگشایی سفارت دو کشور روابط از سطح کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر پیدا کند و روابط فعلا در سطح کاردار باقی می ماند. در پی حمله عده‌ای لباس شخصی به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه 1390، لندن روابط سیاسی و دیپلماتیکش را با تهران قطع کرد و از دیپلمات‌های ایرانی نیز خواست خاک بریتانیا را ترک کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آمادگی تهران برای همکاری یا ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفت تهران آماده است با کشورهای منطقه که به دنبال ثبات و مقابله با تروریست ها هستند همکاری و حتی ائتلاف داشته باشد. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه غرب از ایران خواسته است موشکی نسازد که طراحی آن برای حمله سلاح هسته‌ای باشد، افزود که تهران هیچ وقت به دنبال این مسئله نبوده و نیست. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از آنچه اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا نامید انتقاد کرد. باراک اوباما در مقاله‌ای برای 30 نشریه مهم آمریکا نوشته بود که با امضای توافق هسته‌ای آمریکا و متحدانش همراه با جامعه جهانی می‌توانند مطمئن باشند که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بسته شده است و برنامه اتمی ایران تنها با اهداف صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز شنبه از فیلترینگ برخی وبسایت‌های خبری با هماهنگی وزارت ارشاد خبر داد. او با بیان اینکه وبسایت‌های مسدود شده فاقد مجوز بودند تاکید کرد که این موضوع ارتباطی با انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ندارد. محمود واعظی در این باره به خبرگزاری مهر گفت هویت وبسایت‌ها باید مانند هویت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مشخص باشد تا بتواند در قبال مطالب خود پاسخگو باشد. وزیر ارتباطات ایران درباره هویت و تعداد وبسایت‌های فیلتر شده جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت که این فیلترینگ بر اساس فهرست ارائه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. حملات هوایی روز شنبه ارتش سوریه به منطقه دوما در حومه دمشق پایتخت سوریه دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است به خبرگزاری فرانسه گفت کشته شدگان غیر نظامی بودند و حدود 200 تن دیگر نیز بر اثر این حملات زخمی و یا زیر آوار ماندند. این دومین حمله مرگبار به منطقه دوما در حومه دمشق در یک هفته اخیر است. حملات هوایی هفته گذشته ارتش سوریه به این منطقه نیز بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. و بالاخره آنکه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 10 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز شنبه در مقابل یک بیمارستان خصوصی صورت گرفته است. یک سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفت که 9 تن از کشته شدگان غیر نظامی و 1 تن دیگر نیز تبعی خارجی بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است و نوبت میرسه به مهتاب وحیدی راد و برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه. این دومین شانس شنیدن این برنامه است.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته که گذشت 14 حکم اعدام در ایران اجرا شد. عفو بین الملل میگوید آمار اعدام در ایران تکان دهنده است. بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج و نسرین ستوده وکیل دادگستری بار دیگر به بازپرسی اوین احضار شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت دست کم 14 تن در ایران اعدام شدند، در شیراز، رشت، زنجان، بندرعباس و میناب، با جرایمی از قبیل قتل، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر. 10 تن از این افراد در یک روز در زندان‌های مرکزی بندرعباس و میناب اعدام شدند که جرمشان قاچاق مواد مخدر بود. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین جهانی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. مقام‌های ایران همواره بر نقش بازدارندگی اعدام تأکید دارند، در حالی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر معتقدند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد اعدام در ایران بازدارنده بوده. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. اگر به ایران نگاه کنیم، از بعد از انقلاب 57 که کلن استفاده از مجازات اعدام شتاب گرفت، میزان جرم، حالا جرائم خشن مثل قتل، مثل تجاوز و مسئله مواد مخدر، فکر کنم همه بتونن گواهی بدن که بیشتر شده در ایران. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرائم شده باشه.
هفته پیش 2 نفر هم در زنجان در ملأ عام اعدام شدند به جرم تجاوز به عنف، جرمی که طی 2 هفته گذشته علت اعدام 5 نفر دیگر در ملأ عام در مشهد و گلشهر کرج هم بوده. یکی از شنونده های ما در پیامی تلفنی درباره اعدام در ملأ عام اینطور گفته:
احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشگر خودش قرار داده. کیان هستم از استکهلم.
اعدام در ملأ عام مجازاتی است که نهادهای حقوق بشری آن را غیر انسانی می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در این باره می‌گوید:
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
سازمان عفو بین الملل حدود 1 ماه پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 700 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد حقوق بشری آن را تکان دهنده توصیف می کند. ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام در مقام اول است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازات هایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنن و هرچه زودتر قوانین مربوطه رو مورد اصلاح قرار بدن که مجازات اعدام به این شکل وسیع در مورد طیف گسترده از اعمال اعمال نشه. این از جمله اعمالی مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران پیام‌های بسیاری از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام مسعود که با دفاع از مجازات اعدام نوشته ریشه انسان‌های متجاوز و خلافکار باید سوزانده شود. دیگر کاربر ما با نام مرضیه هم در کامنتی نوشته متجاوز باید اعدام شود. اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا با اعدام مخالفند، از جمله مخاطبی با نام دادگر که در کامنتی روی صفحه فیسبوک ما نوشته اعدام یعنی پاک کردن صورت مسئله، نه حل آن. مخاطب دیگری با نام کاربری اکرم هم با اعدام مخالفت کرده و معتقد است که حکم مناسب برای این مجرمان حبس ابد است. و اسد مرادی، دیگر کاربر فیسبوک رادیو فردا، هم معتقد است ریشه یابی جرم ها بسیار مهمتر است. نسرین ستوده وکیل دادگستری به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شد. او روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت یک شنبه گذشته یک برگ قضایی به او ابلاغ شده که کاملا شبیه برگ احضار متهم بوده و علت احضارش اتهام‌های مندرج در پرونده ذکر شده. نسرین ستوده در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد، اما پس از آزادیش به مدت 9 ماه از وکالت محروم بود. از خود نسرین ستوده درباره احضارش بیشتر بشنویم.
علی‌رغم صراحت قانون مبنی بر ذکر اتهامات و مدارک و دلایل، از ذکر اتهامات خودداری شده در این احضاریه. من هیچ اقدام غیرقانونی در این مدت انجام ندادم مثل بسیاری از کسانی که پیش از این بازداشت شدن.
8 نوکیش مسیحی توسط ماموران امنیتی در کرج بازداشت شدند. از علت بازداشت و اتهام این افراد اطلاعی در دست نیست. آنطور که منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن میگوید، همکنون بیش از 90 شهروند مسیحی به دلایل عقیدتی در زندانهای ایران به سر میبرند.
کسانی که شرکت داشتن و یا فعالیت داشتن در گروه های خانگی یا کلیساهای خانگی که اونجاها به عبادت مسیحی میپردازن و با دیگر همکیشان خودشون فرصت پرستش و دعا و مطالعه کتاب مقدس دارن، این افراد رو شناسایی میکنن و بعد در یک حمله های خیلی هماهنگ شده این افراد رو دستگیر میکنن. اخیرا هم دستگیر کنندگان مربوط به اطلاعات سپاه بودن. موج البته این دستگیری ها فقط به کرج هم محدود نیست، ما در شهرهای دیگه هم شاید دستگیری افراد دیگه بودیم.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه دو گزارشگر ویژه دیگر در امور بازداشت‌های خودسرانه و آزادی بیان، از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شدند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه خود ادامه بازداشت و برگزاری دادگاه آقای رضاییان را به صورت غیر علنی نقض حقوق او توصیف کردند. جیسون رضاییان به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم از تیر ماه سال گذشته در اوین زندانی است. مادر او میگوید فرزندش خبرنگار است و هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودنش وجود ندارد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.